من عذرخواهی میکنم اگر دوستان باید بشنوین که ما الان در شرق کشور پایین ترین قیمت همون قیمت دستوی کف رو داریم. یه قیمتی ما داریم که از اون پایین تر نمیفروشیم، شاید نزدیک به نصف قیمت تهران هست. اونجا با همون قیمت پایین داره از مرز کشور رد میشه، میده به سمت کشورهای شرق، مرزهای شرقی ما، مثل افغانستان. مثل
یه قاچاق هم داریم دویدن.
اصلا قاچاق نه، اصلا با همین رسمی داره با همین قیمت فروخته میشود.
عجب.
خب با همین قیمت ما بالاترین قیمتی که الان در یک معمول دارینگ صادراتی فروختیم برای همین شرق کشور 23 دلار پر تن بوده. سیمان در مرزهای اطراف کشور ما بین 60 تا 80 دلاره.
یعنی ما یارانه رو داریم میدیم به جای دیگه.
بله، ببین یارانه، من به شما عرض میکنم، یارانه نه دست من تولید کننده رو میگیره، نه دست مصرف کننده رو میگیره. این وسط ببخشید داره هیپ و میل میشه. یارانه انرژی رو آزاد کنند، این واقعا درخواست صنعت هست، قیمت ما رو هم رها کنند. اتفاقی در قیمت نمیافتد. خب اتفاقی در مسکن هم نمیافتد. تأثیری در این ساخت و ساز کشور ندارد. خب به جاش برن همین ما با تفاوت داره یارانی میده بسیار بالاست، خب بره در صنعت برق سرمایه گذاری کند، در صنعت گاز و نفت سرمایه گذاری کند، به جایی که از این مرزها خارج بشه، از بین مان و مصرف کننده حیف و میل بشود. یعنی یک مسیر اشتباهی رو داریم میدیم و متاسفانه اصرار بر ادامه این راه داریم.
خب آقای اروندیان، این صحبتی که شما میفرمایید، وقتی که قیمت سیمان اون طرف مرزها این قیمتی هست که شما میفرمایید و این طرف ما داریم 23 دلار گفتین تعیین کنیم، چرا ما اینو با قیمت معقول منطقه‌ای نمیتونیم بفروشیم؟
ببینید
شما به عنوان تولید کننده و صادرکننده،
سیمان یک کالای حجیمی است.
بله.
که حمل و نقلش بسیار گرونه.
سنگین و بله گرونه.
یعنی از شما مثلا در شهر کشور اگر کیسه 50000 تومانه در شهر تهران در کف بازار مثلا 150000 تومانه، اون نمیتواند بیاد اینجا بفروشد. یعنی هزینه‌های حمل بسیار گرون تر از خود کالاست.
عجب.
بعد میخواهدش سیمان یک کالای در واقع پر هزینه است در حمل و نقل و این اتفاق میفته. و نکته مهمی که اگر در شرق کشور با این قیمت خارج میشه، اونجا در واقع مازاد بر نیاز کشور وجود داره، استانهای کم برخوردارن، ساخت و سازش کمه، ما مازاد عرضه داریم و این قیمت اونجا وجود داره و این کارخونجات بده که در خودشون اداره کنن داره این قیمت هم از مرزم
خارج
میشن و اصلا از کف بازارم جمع میکنن و میبرن بیرون این قیمت. ما باید این به قیمت معقولی برسونیم، نگران قیمت مسکن هم واقعا نباید باشیم.
بله.
یک بار روانی داره، همان اتفاقی در بنزین میفته. خب در همه چیز می اثر میذاره. من تصورم اینه که اگر سیمان تغییر بکنه حتما مسکن چند برابر میشه. نه واقعا
2% اصلا عددی نیست.
نه خیر، شما فکر کنید این 2% بشه 5%. آیا 95% دیگر به همین سختی کنترل میشود؟ آیا مثلا دستگیری در کسی کاری داره در هر چیزی که در ساختمان
نقش داره؟ هزاران کالایی که هست.
ما این واقعا این روش این موضوع رو بایستی
پیگیری
سامانده بشه.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای الوندیان، دبیر انجمن صنفی سیمان کشور که در استودیو با ما هستین. دوستان عزیز از شما دعوت میکنم با هم بریم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم به استودیو و گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
تولید کننده انواع دست سیم و برخی از اقلام الکترونیکی مرتبط با صنعت لوازم خانگی هستیم.
یک محلول دوقاب ایجاد میشه و از اینجا وارد خط تولید اصلی شرکت ما میشه.
انواع ناوگان ریلی شامل لوکوموتیو، واگن باری، واگن مسافری و قطارهای خودکشش تولید شد و به شبکه ریلی اضافه شد.
اولین کارخانه سیمان کشور ساختیم با ظرفیت 100 تن.
امتیاز ایران نسبت به کشورهای اروپایی اینه که ما منابعی بسیار خوبی در ایران داریم که می توانیم آجر را در رنگ‌های متفاوت داشته باشیم.
ایجاد خط تولید جدید در راستای تحقق جهش تولید با افزایش تناژ تولید و فروش توانسته در پاسخگویی به صنعت ریختگری کشور قدم موثری رو برداریم.
اصل مشارکت.
الان مواجه هستیم با برنامه هفتم توسعه، موضوعی که توی انتخابات ریاست جمهوری هم خب خیلی نامزدها بهش پرداختند و رئیس جمهور محترم جناب آقای پزشکیان هم خیلی روی مسئله اشاراتی داشتن و اون موضوعی که عنوان شده در پایان برنامه ما انشالله رسیده باشیم به نرخ رشد 8%. وقتی که یه همچین مسئله هدف گذاری شده، ما متاسفانه توی برنامه هفتم توسعه نگاه کردیم هیچ جا اسمی از سیمان برده نشده، علارغم اینکه سیمان در واقع ملات سازندگی هست. شما وقتی که میگید رشد 8% یعنی 8% سازندگی، توسعه، پیشرفت و این خمیرمایش سیمان هستش. صحبتی از صنعت سیمان نشده. اینی که اعتباراتی تخصیص داده بشه، خطوط اعتباری و تسهیلاتی پیش بینی بشه واسه صنعت، واسه اینکه خودش رو تجهیز بکنه یا حتی کارخانه‌های جدیدی در واقع ساخته بشه.
پایین بودن سرانه مصرف سیمان و بحث ناترازی انرژی و سوخت در این صنعت از چالش‌های کماکان ادامه داریه که چرخه تولید سیمان در کشور رو با مشکل مواجه می‌کنه. دکتر مجید وفاپور رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سیمان:
ما الان سرانه مصرف داخلیمون یه چیزی حدود 700 تا 750 کیلوگرم هست. آماری که ثبت شده توی کشورهای دیگه که این نرخ‌ها رو تجربه کردن، سرانه مصرف گاهن به 2 تن یا 2000 کیلو رسیده. من حالا اون رو نمیگم، نهایتاً مثلا بین شاید 1000 کیلو تا 1500 کیلو سرانه مصرف ما خواهد بود تون نرخ رشد اقتصادی. خب این از حالا باید دیده بشه. بحث ناترازی انرژی هست که مبتلا به همه صنایع و صنعت سیمان شده. ما خب الان 3 ماه قطعی برق رو داشتیم، از همین الان دارن به ما هشدارها رو میدن برای آماده شدن برای قطعی گاز انقریب نزدیک 2 ماه دیگه و اینی که مخازن مازوتتون رو پر بکنید و اگه سلاحازا استعداد دارید. میانگین سن کارخونه سیمان ما 40 سال هست. الان با شرایطی که الان اتفاق افتاده و بحث نقدینگی و بحث این توقفات، خب کاهش تولید و فروش شرکت ها باعث شده به یک شکلی من این عبارت رو به کار ببرم که وصل پینه‌ای الان دارن کارخونه‌های ما کار میکنن، به این شکل که مثلا یه تجهیزشون که حالا متوقف شده به دلیل اینکه یه قطعه حالا بعد از خارج وارد بشه یا نقدینگی وجود نداره، قطعه دیگری که اون مثلا آسیاب یا کوره دیگه‌ای که داره کار میکنه یه قطعه از اون میکنن، وصل میکنن به این که این فعلا کارش انجام بشه و بعد دوباره جابجا میکنن. این شکلی فعلا صنعت خودش رو سر پا نگه داشته و داره کار میکنه. میان رو بحث قیمت گذاری، متاسفانه خب امسال با رفت و آمدهای زیاد، با صحبتهای زیاد با مسئولین مربوطه تونستیم نهایتاً یه افزایش 25% رو روی قیمت پایه سیمان توی بورس داشته باشیم بعد از 4 ماه و اونم توی یک پروسه 1 ماهه که هفته به هفته انجام شد و رسید قیمت پایه سیمان الان به 800,000 تومان، یعنی به عبارت دیگه کیلوی 800 تا تک تومانی. این رو بارها و بارها عنوان شده از طرف همکارای من و من خودم اینجا به در واقع به شما هم شنوندگانتون اعلام میکنم واقعا هر کسی بتونه کالایی رو به من معرفی بکنه، حالا هم از صنعتی یا غیر صنعتی، که الان کیلوی 800 تومان باشه واقعا اصلا جایزه داره. یعنی 800 تومان رو الان شما اصلا بخواید الان پول خود تهیه کنید 800 تومان با موزل و چالش مواجه میشید. الان سیمان واقعا یه همچین شرایطی رو داره، علارغم اینکه ما نرخ‌های رسمی تورم که حالا نرخ‌های غیر رسمی صحبت‌های دیگری میشه، ولی حالا نرخ‌های رسمی که 40-50% افزایش قیمت داشتیم، با چه منطقی افزایش قیمت سیمان باید 25% باشه و چطور این کارخونه میتونه تمام نهادهای تولید رو که ورای همین 40-50% تو بعضی مواقع خب تو همین بحث بعضن برق گاز اینها ورای 50% ما افزایش قیمت داشتیم، اینطوری این صنعت باید به حیاتش ادامه بده؟ این واقعا چه شکلی تو بحث بورس واقعا خب انتقادات زیاد بوده، همکارای ما صحبت زیاد کردن، توی مقاطعی میاد که حالا مثلا فرض بفهمید تو همین قطعه برقی که اتفاق افتاد یه خود قیمت سیمان میاد پا بگیره، به انهای مختلف تقاضا سرکوب میشه، کدای معاملاتی یه سری اجازه معاملات بهشون داده نمیشه، اون در واقع میزان تقاضا محدود میشه و مثلا فرض بفرمایید ما علارغم اینکه 20 میلیون تن الان مزاد ظرفیت تولید توی کشور داریم، وضع عوارض صادراتی واقعا جای سوال هست. چرا باید یه همچین کالایی که خب حالا حداقل تولید کننده این مازاد تولید رو بتونه صادر بکنه، عوارض صادراتی مالیاتی برش بسته میشه، مالیات ارزش افزوده ازش مطالبه میشه و با این واقعیتش اتفاقاتی که الان داره واسه صنعت میفته یه مقداری از اون شعار سالین ها ممکنه دور بشیم. امیدوارم که عزیزان که هر کدوم خوشبختانه تو هر حوزه ای از بهترین متخصصین کشور هستن این مسائل رو جدی بگیرن و رو صنعت سیمان هستن به عنوان ملات سازندگی و پیش نیاز هر حرکتی به سمت توسعه و آبادانی کشور انشاءالله عنایت ویژه‌ای داشته باشن.
خب دوستان تشکر میکنم از شما که این بخش رو هم شنیدین. برمیگردیم به استودیو، گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب آقای یعلی اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی سیمان کشور که تشریف آوردن اینجا و مطالب بسیار مهمی رو در مورد این صنعت فرمودن. یک صنعت بالغ بر 90 ساله که در این کشور داره فعالیت میکنه و جزء صنایع مادر هست و در بخش‌های مختلف ما مصرف سیمان رو داریم و نیاز داریم که این صنعت رو تقویت بکنیم، چه تو بحث تولید، صادرات، اشتغال زایی و استفاده در عمران کشور که خب سیمانی مسئول پایه‌ای محسوب میشه. جناب آقای الوندیان، شما به قیمت اشاره کردیم، به قیمت گذاری دستوری که روی سیمان وجود داره و ما میدونستیم که به هر حال دولت روی این موضوع حساس هست، هرچند که شما اشاره فرمودین که درصد تأثیرش در قیمت ساختمان بین 2 تا 5% 2% تولید و 5% قیمت فروش.
نیم درصد.
آه ببخشید. و 0.5% در قیمت فروش ساختمان که اصلا عدد بسیار ناچیزی هست و ما میترسیم از اینکه این رو آزاد بکنیم. اما زمانی که اومدن سیمان رو بردن توی بورس چه اتفاقی افتاد؟
ببین واقعا ما رفتن صنعت سیمان در بورس یک نقطه عطفی بود که با زحمات واقعا هم صنعت هم مخصوصا پژوهش‌های مجلس گزارش بسیار خوبی رو تهیه کرد. ببین ما قبل از وارد بورس بشیم در تمام رقابت‌های قیمتی و در همین اوضاع مشابه الان که در اتفاق میفته و قیمت کف بازار بالاست، ما بعد به همون قیمت دستوری کف میفروختیم و همه چیز وجود داشت، از رانت قیمتی، اینکه این چه کسی سیمان رو زود تحویل بگیرد رانت بود، اصلا به چه کسی سیمان بدهد و هزار مصیبتی که کارخونجات باش درگیر بودن، مدیران درگیر بودن، چک میگرفتن، نمیدونم وصول نمیشود، هزار تا مسائل عجیب غریب. از زمانی که وارد واقعا بورس شدیم اولا همه چی شفاف شد، لابیگری های اتاقی حذف شدن و در تابلوس مردم قیمت ها رو میبینن، قیمت ها شفافه و واقعا بخشی از این رقابت های قیمتی هم نصیب تولید کننده شد، نقدینگیش تامین شد، داره جنس کالا رو میخره، نقد به تولید کننده میدهد. اینا اتفاق بسیار خوبی است. و دوم در تابلوی شفاف و بورس برای تمام نهادهای نظارتی قابلیت نظارت دقیق ایجاد شده است. میتواند چه کارخونه چقدر داره تولید میکنه و چه کسی میخره و کجا میبره و میتونه ردیابی کند.
ولی واقعا این اتفاق میفته برای کسانی که به صورت عمده خرید میکنن و میان خورد میکنن تو بازار چه اتفاق میفته؟
اولا تمام کسانی که دارن ساخت و ساز دارن و پروژه اجرایی دارن میتونن مستقیم بخرن.
بله. کد بورسی بخرن.
آره میتونن بخرن. مثلا حتی ما خرده فروشی هم در بورس ساختاش وجود داره، خوردم حتی 10 تن میتونن بخرن.
خب
قابلیت خرید برای تمام فعالان در حوزه اصلا ایجاد شده است. اما کسانی هم که در واقع پروانه یعنی بنگاه اقتصادی فروش دارن هم میخرند، اینا هم همان در واقع بنگاه هستن، مسائل فروش دارن، سیمان میخرند و اینا دارن فعال هستند.
بله.
آنچه که گاهن موجب نابسامانی الان بازار میشود کاهش تولیده. یعنی کاهش تولیده اتفاق میفته که شما فرض کنید مثلا در یک ماه الان مثلا حدود 6 میلیون تقاضا وجود دارد، من در اردیبهشت رفتم 7 میلیون تن تولید کردم، هر کی میخواد میخره اضافه هم دارم و به فروش هم نرفته
و قیمت هم همون متعادل میمونه.
قیمت هم متعادل داره، هر کی هم کسی احساس خطر نمیکنه سیمان گیرم نیاد بره در واقع در بازار نابسامانی ایجاد کند.
بله.
اما وقتی وارد محدودیت برق میشم و همگان تجربه دارن که در تابستون مدبی برق میشن، در خرداد هجوم میارن به
بازار،
به بورس که نکند سیمان گیر ما نیاد. همان رفتاری که ما هم خودمون شخصی اگه بفهمون چیزی ممکن نیاد بشه بیشتر میخریم. خب
در همه دنیا این هست. البته
این نابسامانی در واقع ناشی از ترس از عدم تولیده و متأسفانه اتفاق میافتد. هرچند صنعت سیمان ذخایر خوبی رو ایجاد میکنه اگر این زمانه محدودیت آب نره و هی کم نشن، تلاش میکنیم این گپ رو کمتر کنیم. ما در مرداد ما 2.7 میلیون کلینکر تولید کردیم، اما 5 میلیون تن سیمان تولید کردیم، از همین ذخایر استفاده کردیم. متأسفانه همونجور که عرض کردم ذخایر کلینکر پراکندگی جغرافیایی داره و حمل و نقل اجازه نمیده من مثلا در استان سیستان بیام کلینکر رو بیارم به تهران و سیمان کنم. در اینچه ذخایر محلی وجود داره و اینها در یک دوره به اتمام میرسه و ما رو محدود میکنه. و این حالا که اتفاق میفته درست در تابستان که اوج مصرف سیمانه در اون بخش اوندی از کشور در این فصل بخواد ساتوزاز و در همین فصل دقیقاً میان برق ما رو محدود میکنه.
آقای الوندی، ما در فصول دیگه ای که مشکل انرژی نداریم، حالا گاز و برق نداریم، آیا بیشتر از این دیگه نمیتونیم تولید کنیم؟ با کل ظرفیتمون داریم کار میکنیم، تولید میکنیم.
ببینید، ما در تولید کلینکر سوخت و برق نیاز داریم، در تولید سیمان فقط برق نیاز داریم. یعنی که من ذخیره کلینکر داشته باشم، برق باشه تولید میکنم و درست مازاد بر نیاز کشور.
بله.
اما به نقطه‌ای میرسم که هم کلینکر هم کاش بدم کنم، برق هم داره محدود میشه. ما شاید 20% دیماند رو در تیر مرداد دریافت کردیم، حالا حدودش این عدد هست، ولی به حال این که وقتی در مرداد ما میرسم که 70 کوره من از 100 کوره متوقف میشود، آثارش میشه همان چیزی که در کف بازار اتفاق میفته و مردم در واقع بایستی دودش به چوش مردم میده و بایستی رو گرونتر بخرن. در حالی که من اگر تولید داشتم اینقدر تو بازار شارژ میکردم که اصلا مازاد بر نیاز مردم و همون به قیمت منطقی که در بورس وجود داره
میتونستم
سیما رو بخرن.
بله. خب
این قیمت که در کف بازار هست نصیب من تولید کنندم نمیشود.
نه،
من قیمتم در بورس شفاف مشخصه و ما باید با یک قیمت معقولی برای حمل و برای سود به بازار به فروش برسد. اما آنچه که الان اتفاق میفته این نیست، به دلیلی که تقاضا وجود داره و عرضه‌ای که وجود داره در تمام تولید منه میشه همان چیزی که متأسفانه داریم.
به حال چیزی که ما برداشت کردیم در این برنامه این که ما یک پتانسیل و ظرفیت خوبی برای تولید سیمان در کشورمون داریم.
بله.
و بعد میتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم به شرط اینکه مشکلات رو کم بکنیم. خیلی ممنونیم دوستان که با ما همراه هستین. یه سری به اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم. قسمت پایانی فکر میکنم صحبتمون باشه و وقت زیادی دیگه نداریم، اما صحبت‌های پایانی آقای الوندیان رو خواهیم شنید. خب دوستان، امروز در برنامه جهش تولید به موضوع بسیار مهم و اساسی و پایه‌ای سیمان پرداختیم. صحبت کردیم با جناب آقای علی اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی سیمان کشور، که در استودیو صحبت‌های خیلی خوب و خیلی دلسوزانه‌ای داشتن. آقای الوندیان، من واقعا حسم از صحبت‌های شما این بود که جزء کسانی هستین که دلتون برای اقتصاد این کشور و مردم این کشور می‌سوزه و دلتون می‌خواد که خدمات خوبی از ناحیه تولید کنندگان سیمان به کشور داده بشه. اما اتفاقات متاسفانه غلطی میفته در تولید و فروش سیمان در کشور که اینها باعث میشه که شما به عنوان تولید کننده که اشتغال ایجاد کردین، صادرات میتونین داشته باشین، تولید سیمان بهتری داشته باشین، با چالش هایی مواجه هستین. کار ما در برنامه جهش تولید این هست که با مطرح کردن مسائل و مشکلات و چالش های تولید کنندگان بتونیم این صحبت‌ها رو به گوش کسانی که تصمیم گیر هستن برسونیم و اصلاح بکنن رفتارهاشون رو نسبت به بخش تولیدی کشور. در این بخش پایانی و بحث جنبندی که در این بحث داریم، از شما می‌خوایم که یک بار دیگه بحث این که ما چطور میتونیم تولید بیشتر و تولید بهتر و کیفی‌تری داشته باشیم، ماندگارتر باشه سیمان در صنعت ساختمانمون و ساختمان‌های ما در زمان‌های کوتاه تبدیل به کلنگی و باعث تخریب نشن، و اینکه این پتانسیل ها رو چطور میتونیم فعال بکنیم، صادراتمون رو بیشتر بکنیم، که یکی از بحث های اساسی در اقتصاد هست.
بله. حالا خیلی متشکرم که به همه موضوعات شما اشاره کردید.
هر.
ببین، ما با باید ما همگام با دنیا در تکنولوژی پیشرفت کنیم. خوشبختانه در کشور ما بسیار هم نفرات ورزیده این مثلا در صنعت سیمان که ما توش کار داریم میکنیم وجود داره، دانشش وجود داره. ایران الان استاندارد کلینکر دنیا رو ایران تعریف کرده و ثبت شده و هم سازمان استاندارد در این خصوص پیش روه، هم سازمانی که ما داریم باشون که مرکز تحقیقات کشور در سیمان داره کار میکنه. و ما باید به هر حال با این برای که حل ناترازی ما باید به سمت حرکت کنیم، هم داخل رو سامان بدیم با سیمان های نوین.
بله.
و این همت جمعی رو هم میخواد که الان خوشبختانه پای کار هم دارن کار میکنن. امیدواریم که یه جایی به حال به تکلیف قانونی برسد، ما وارد سیمان های نوین بشیم و این باعث میشه ما با انرژی کمتر سیمان بسیار بیشتری تولید کنیم.
بله.
و هم داخل رو تامین کنیم، هم بازارهای صادراتی اون رو حفظ کنیم. امروزه در سیمان سفید و همینطور سیمان خاکستری در مجموع به 22 کشور دنیا داریم صادر میکنیم.
22 کشور
و سیمان کشور بسیار کیفیت بالایی داره. الان کلینکر ما رو داریم صادر میکنیم، در دنیا وارد سیمان آمیخته میشند و ما هم باید بیستم پرکت کنیم و سرمایه گذاریهان رو به این سمت سوق بدیم برای پیشرفت و ارتقای تکنولوژی، ارتقای سیمان های کشور.
بله.
و دوم که ما از پتانسیل های این صنعت باید استفاده کنیم. یکی از پتانسیل های صنعت تولید برق از همین گاز گرمی است که از دودکش داره خارج میشه و ما به دلیل همین قیمت پایین سیمان بده که نقدینگی یک واحد ما در طول 10 سال گذشت نتونست اینو به پایان برسونه، در حالی که چین که داره با 2 میلیارد تن تولید 50% سیمان کشور داره، عمده کارخونه‌هاش دارن برق تولید میکنن و ما نتونستیم.
عجب.
قابلیتش وجود داره، باید ما بریم واقعا تولید کنیم. و دوم این که یکی از واقعا بحث رسالت اجتماعی ماست. کوره سیمان به عنوان بزرگترین رکتور شیمیایی دنیا بهش اطلاق میشه برای که در بالای دمای بالای 1200 درجه کار میکنه. برای که ملموس بشه آهن در 700 درجه ذوب میشه. خب هیچی در این کوره باقی نمیماند. تمام پسماندهای بیمارستانی، تمام پسماندهایی که تزیه ناپذیرند، ما باید قانون جلوگیری از دفن زباله رو تصویب کنیم، زباله ها تفکیک بشن، بیان به RDF تبدیل بشن و صنعت سیمان این رو مصرف میکنه، هم برای ما انرژی تولید میکند، هم کشور رو پاکسازی میکنه. سال هاست ما پیر شدیم در این جلسات،
اینقدر گفتیم
و همش داریم حرف میزنیم در جلسات. تصمیم واقعا حاکمیتی میخواهد هم ما مکلف مصرف بشویم که ما علاقمند به مصرفیم. میگه ما حاضریم، کورامون داره فعاله و میگه کوره میخرند برای زباله سوزی. داره که در همین اطراف تهران شما سیمان تهران بغل دست کوره زباله است و شیرابه های این زباله داره
خاک آلوده میکنه
در مستنی در واقعا صدا سیما پخشود. ما اشک ما در اومد که من در سرطان گوارش میکنند. خب این تمامش در این کوره مقابل مصرفه. بریم پسماندها رو واقعا ممنوعیت دفن بذاریم، بره از زباله ترش بره به کود تبدیل بشه، تمام زباله مابقیش تحویل صنعت سیمان بشود، هم انرژی تولید میکند، در مصرف سوخت ما رو میاره پایین و همه که از بین میرند. واقعا این پتانسیل و قابلیت های این صنعته. و دو، ما در برای صادرات نیاز به توسعه زیرساخت‌های بنادر داریم. بنادر ما برای صادرات ما واقعا توسعه نیافتند. ناوگان حمل و نقل ما باید توسعه پیدا کنه. ما برای اینکه یک محموله، یک کشتی 50,000 تنی به بندر برسونم، بالای 60 روز طول می‌کشه من محموله به اونجا برسونم. تازه وقتی اونجا میرسه، روز شمار از من داره انبارداری در درجه انبار بالا و تفاوتم قائل نیست بین سیمان که با این قیمت ناچیزه با فولاد و پتروشیم و محصولات دیگری که قیمتن به همون تناژ از من میگیره. و دو، دستورات خلق السایه که گاهی اوقات بنده نوعی مسئول میگیرم، در یکی از بنادر اسم میبرم، خب محمول رفته برای صادرات و دستوری یک مقام مسئول جوش میگیره و چون اونجا باقی مونده کیفش از دست میده، در مقابل هوای شرجی آسیب پذیره. این محموله حالا الان این 45 میلیارد تومان ارزش محموله است، 35 میلیارد تومان انبارداری باش صادر شده.
عجب.
خب نمیتونه محمولاشو بفروشه، نمیتونه محمولاشو برسه به دریا، نمیتونه برش گردونی. بنابراین ما برای صادرات، دنیا پایداری میخواهد، منتظر نمیمونه من هر وقت تصمیم گرفتم جلوی صادرات بگیرم، هر وقت تصمیم گرفتم بدم یا ندم. اون کارخونه ایجاد کرده از من روند پایدار تولید میخواهد. نمیشود من بفروشم یه جایی متوقفش و نتونم. حالا پولشم دریافت کردم، نه پول دارم پولشو برگردونم،
گاهی نه کالا دارم کالا رو بهش بدم.
حالا این اینا ما در حوزه صادرات یک واقعا نیاز به تصمیمات پایدار بلند مدت بدون تصمیمات لحظه‌ای داریم، و دوم زیر ساختامون فراهم بشود، چه از نظر حمل و نقل، چه از نظر بناده، که یک تولید کننده ای اول رسالت اولش تولید داخل مازاد بر نیاز تحویل بدهد. یک همین کارم واقعا باید بکنم، داریم همین مسئله جلو میریم، اما مازادش برود صادر کنه، ارزانه برای کشور دارد. و واقعا این سیمان کشور الان سیمان کیفیتی است، خریدار داره. ضمن این که ما واقعا با این عرض کردم با این اصلاح واقعی قیمت اجازه ندیم و قیمت های پایین در بخشی از مرزهای ما مثل مرز شرق کشور ما نباید به قیمت های نازل کشور خارج بشود. هم ما هستیم هم این طرفه، اون وقتی قیمت پایین دو کف بازاره میفروشه، ما یه جایی باید زیر این قیمت رو اجازه فروش ندیم. برنامه‌ریزی شده است که ما واقعا صادراتمون هم در رینگ صادراتی عرضه بشود، در بورس کالا مثل سیمان داخل. آنجا هست که گمرکات هم وصل میشن به رینگ صادراتی، قاعده گذاری قابلیت قاعده گذاری داره، کف قیمت گذاشتن از بتونین صادراتتون ان شاءالله بهتر مدیریت کنید.
خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای البندیان. ما دلمون به درد اومد از درد و دلهای شما که در مورد این پتانسیل بزرگ کشور صحبت کردیم. خیلی خوشحالیم که به هر حال شما همچنان استوار و پایدار پای تولید سیمان ایستادین و به این خوبی دفاع میکنین از حقوقی که در تولید این محصول هست که برای سرافرازی و سربلندی کشور میتونه بسیار کمک کننده باشه. از حضورتون در استودیو بسیار سپاسگزارم. آرزوی موفقیت دارم برای شما و همه تولید کننده های کشورمون، خصوصا در این برنامه برای تولید کنندگان سیمان. با شما خداحافظی.
بنده خیلی سپاسگزارم و خیلی متشکرم که صحبتم رو تحمل کردید.
تشکر میکنم. دوستان عزیز شنونده، از شما ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودین و به اتفاق همکارانم سرکار خانم مهندس زهره صابری، صدا بردار برنامه جناب آقای پویان امینیان، تهیه کننده برنامه و بنده رفعتی، از حضورتون مرخص میشیم. روز و روزگار بر شما خوش.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف‌های کاذب و تایل‌های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
تبریک میگم، با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.